ساعت 28 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دور دیگری از نشست جامعه ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز 28 شهریور در نیویورک آغاز میشود. حسن روحانی در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شرکت خواهد کرد. و همه پرسی استقلال اسکاتلند فردا برگزار میشود. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات هسته‌ای با ایران، بر روی صفحه توییترش خبر داد که نشست جامعه ایران و گروه 5 و علاوه 1 به ریاست کاترین اشتون 19 سپتامبر 28 شهریور در نیویورک آغاز می شود. دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار است از امروز چهارشنبه با نهار کاری محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در نیویورک آغاز شود. در همین حال یووال اشتاینیتس، وزیر امور استراتژیک اسرائیل، به اتحادیه اروپا هشدار داد که به گفته وی از رسیدن به توافق بد با ایران بپرهیزد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در آستانه دور جدید مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1، وزیر امور استراتژیک اسرائیل گفت: ما عمیقا نگران هستیم و حس می‌کنیم که مذاکرات در جهت غلطی پیش می‌رود. اما او در این باره توضیح بیشتری نداد. آقای اشتاینیتس همچنین ابراز امیدواری کرد که خانم اشتون با توجه به پایان دورش نخواهد برای رسیدن به توافق با ایران عجله به خرج دهد. وزیر امور استراتژیک اسرائیل همچنین گفت مبارزه با گروه‌های اسلامگرای افراطی در سوریه و عراق نباید تلاش برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را تحت شعاع قرار دهد. ایران هر گونه قصد برای تولید سلاح هسته‌ای را تکذیب می‌کند. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، امروز چهارشنبه خبر داد که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک شرکت می‌کند. او همچنین گفت برنامه‌ای برای ملاقات با باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، تنظیم نشده است. بر اساس برنامه منتشر شده توسط سازمان ملل، حسن روحانی 25 سپتامبر، 3 مهر ماه، در دومین روز نشست سخنرانی خواهد کرد. اما عراق میگوید در 2 حمله هوایی روز چهارشنبه امروز بیش از 50 تن از افراد گروه خلافت اسلامی را کشته است. خبرگزاری آلمان به نقل از مقامات عراقی گزارش دادند که در یکی از این حملات در شهر دولویه در 80 کیلومتری شمال بغداد 26 تن از افراد گروه خلافت اسلامی کشته و 6 خودروی آنها منهدم شد. به گفته مقامات عراقی، یکی از فرماندهانی که در کشتار سربازان عراقی در تکرید دست داشته در میان کشته شدگان است. بر اساس این گزارش، حمله دوم به یکی از اردوگاه‌های خلافت اسلامی انجام گرفته و 28 تن کشته شدند. اما تعداد نیروهای درگیر در جنگ‌های داخلی 2 کشور عراق و سوریه مجموعاً چه میزان است و از کدام کشورها آمدند؟ گزارشی که همکارم مرتضی قاسم‌فر تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
تعداد نیروهایی که در عراق و سوریه با هم درگیرند چه میزان است و ملیت آنها چیست؟ نیروهای گروه خلافت اسلامی، پیشمرگان کرد، شبه نظامیان شیعه، مخالفان سنی بشار اسد، نیروهای رزمی و مشاوران خارجی و همه کسانی که در این 2 کشور می جنگند دستمایه گزارشی است که خبرگزاری فرانسه منتشر کرده است. بنا به این گزارش، عربهای سنی مذهب در سوریه علیه رژیم شیعه علوی می جنگند و در عراق علیه حکومت مرکزی. بنا به تخمین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، همه نیروهای گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق روی هم بین 20 تا 31500 نفرند. بر همین اساس 15000 نفر از نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش در سوریه خارجی اند که حدود 2000 تنشان از کشورهای غربی آمدند. بر اساس آمار دیگری از مرکز مطالعات افرادگرایی در لندن، جهادگرایان خارجی در سوریه از 74 کشور جهان و به خصوص کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا وارد خاک این کشور شدند. بیشترین نیروهای خارجی داعش 3000 تن از شهروندان تونس اند. رتبه دوم را شهروندان عربستان سعودی با 2500 تن تشکیل می‌دهند. مراکش، اردن، لبنان، روسیه و فرانسه در مراحل بعدی بیشترین دارندگان شهروند پیوسته به گروه خلافت اسلامی یا داعش‌اند. این در حالی است که در همین گزارش نیروهای ارتش عراق به همراه آمریکایی‌ها و نیروهای متفقش 271400 نفر اعلام شده است که بیش از 190000 تن آنان متعلق به ارتش عراق‌اند. نیروهای پیشمرگ کرد نیز که همکنون در خط مقدم علیه داعش می‌جنگند و از مناطق کردنشین عراق و سایر کشورها در شمال عراق گرد آمدند، در حدود 200,000 نفر تخمین زده می‌شوند. این نیروها در ماه آگوست از سوی بریتانیا، فرانسه، آلمان و آمریکا سلاح دریافت کردند. آنگونه که رهبر منطقه خودمختار کردستان مسعود بارزانی میگوید، ایران نخستین کشوری بوده است که برای کردها سلاح و تجهیزات ارسال کرده. خبرگزاری فرانسه در ادامه به نیروهای حاضر در سوریه پرداخته و ارتش بشار اسد را حدود 180,000 نفر و نیروهای مخالف اسد شامل 15,000 نفر ارتش آزاد را مجموعاً در حدود 100,000 تن تخمین می‌زند.
گزارش همکارم مرتضی قاسم‌فر بود. اما در حالی که همه پرسی استقلال اسکاتلند قرار است فردا پنجشنبه برگزار شود، آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که شمار مخالفان جدا شدن از بریتانیا حدود 4% بیش از موافقان است. با این حال نظرسنجی‌های دیگر حکایت از آن دارند که موافقان و مخالفان شانه به شانه حرکت می‌کنند و هر دو گروه در انتظار رأی شهروندانی هستند که در این باره هنوز تصمیمی نگرفتند. و همونطور که در خبرها داشتیم، 69مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل از روز سه‌شنبه در محل این نهاد آغاز به کار خواهد کرد. در جریان نشست 69مین دوره مجمع عمومی سازمان ملل طی دو هفته آینده قرار است جمعی از رهبران دنیا سخنرانی کنند. بیشتر بشنویم در گزارشی از بابک غفوری آذر.
69مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با حضور دبیرکل این نهاد بین‌المللی، بان کی‌مون و نمایندگان 193 کشور جهان در نیویورک آمریکا آغاز شد. این نشست با اعلام یک دقیقه سکوت از سوی رئیس جلسه سام کوتسا، وزیر خارجه پیشین اوگاندا، برای آرامش و دعا آغاز شد. انتظار می رود نشست امسال سازمان ملل متحد در سایه تهدیدهای اخیر گروه خلافت اسلامی و بحران یک سال اخیر در اوکراین برگزار شود. پیشتر بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل گفته بود رهبران 140 کشور جهان در نشست امسال مجمع عمومی حضور پیدا خواهند کرد. از جمله این رهبران باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکاست که طبق برنامه اعلام شده قرار است چهارشنبه هفته ی آینده دوم مهر ماه در مجمع عمومی سخنرانی کند. از دیگر رهبرانی که در نشست حاضر خواهند شد، پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین است که برای اولین بار از زمان انتخابش به عنوان رئیس جمهوری در این نشست حاضر خواهد شد. جنگ داخلی در این کشور و موضع متفاوت کشورهای غربی و روسیه در این منازعه باعث جلب توجه رسانه‌ها به صحبت‌های آقای پروشنکو شده است. از طرف روسیه، خبرگزاری ایتارتاس این کشور گفته سرگئی لاوروف، وزیر خارجه این کشور، سرپرستی هیئت روسیه را بر عهده خواهد داشت. به این ترتیب ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قرار نیست در نشست امسال مجمع عمومی حاضر شود. از ایران محمد جواد ظریف وزیر خارجه همراه تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به نیویورک رفتند و رسانه‌های این کشور هم گزارش دادند که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دوشنبه هفته آینده 31 شهریور به آنها خواهد پیوست. زمان سخنرانی آقای روحانی در اجلاس مجمع عمومی روز پنجشنبه سوم مهر ماه اعلام شده است. قرار است دور تازه مذاکرات ایران با گروه 5 به اضافه 1 نیز در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شود. همچنین در همان روزی که باراک اوباما سخنرانی سالیانه اش را در سازمان ملل ایراد می کند، نشست شورای امنیت این نهاد به ریاست آقای اوباما برگزار خواهد شد که در آن قرار است درباره قطعنامه‌ای با هدف مبارزه با شبه نظامیان خارجی درگیر در فعالیت‌های تروریستی رأی گیری شود.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
اما یک عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با هشدار درباره وضعیت تالاب گاوخونی و اشاره به وجود عناصر فلزی سنگین در آن ناشی از پساب صنایع گفته است که این تالاب کانون جدید ریزگردهای سمی خواهد شد. به گفته این کارشناس دانشگاه اصفهان، در صورت بی‌توجهی به احیای زاینده رود و اعطا نشدن حق آبه تالاب گافخونی، ریزگردهای سمی گافخونی تا پایتخت نیز خواهد رسید. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در این باره با یک کارشناس محیط زیست در ایران گفتگو کرده است. بیشتر بشنویم از اسماعیل کهرام.
هنوز ما اطلاعاتی در زمینه اینکه ریزگردی از گاوخونی منتفی شده باشه نداریم. این فقط یک پیشگویی و پیشآگاهی است. موضوع از این قراره، وقتی که یک رودخانه به یه تالاب میزه، این مواد مختلف هم از مواد معدن و آلیه رو با خودش میبره و طی سالها این رسوب میکنه. وقتی که رسوب کرد، اگر اون تالاب خشک بشه، اون موادی که تهنشین شده در معرض هوا قرار میگیره. حالا اگر بادی حتی با سرعت 1 متر/ثانیه وزیدش میاد، این عناصر رو برمیداره با خودش، این رو میاره. این یک پیشبینی است که گاوخونی با این مواد صنعتی سمی مانند وانادیوم و سرب و کروم و غیره میتوانه به توسط باد به طرف تهران سرازیر بشه.
آقای کهرام، دلیل اینکه تالاب گاوخونی به این وضع افتاده چیه؟ چرا تالاب گاوخونی خشک شده؟
تالاب گاوخونی در مرکز ایران قرار گرفته، به اصطلاح در ناف ایران قرار گرفته و از نظر پرندگان مهاجر بسیار بسیار با اهمیت بود. پرندگان اینها از شمال به طرف خلیج فارس می‌رفتند، در این محل به اصطلاح مانند قهوه‌خانه وسط رود استفاده می‌کردند. حالا رودخانه زاینده که زمانی می‌رفت و به این تالاب می‌ریخت، این رودخانه در اثر استفاده ناصحیح، در اثر بستن سد، در اثر استفاده از آب و انتقالش به یزد دچار اشکال شد و بعد مقدار آبی که به گاوخونی رسید به تدریج کاهش پیدا کرد تا اینکه موقف شد. الان تالاب گاوخونی به کل خوش شده و تمام مجارهای اطراف و تمام اون دریاچه‌ای که تشکیل شده بود و محل پرندگان زمستانگران بود از بین رفته و فلزات و مواد رسوبی که در تهش هست الان آماده است برای اون که به صورت ریزگرد در بیاد و در مسیر حرکت باد حقیقه.
خب چه تدابیر و چه اقداماتی رو میشه انجام داد که تالاب گاوخونی دوباره زنده بشه، احیا بشه؟
در جلساتی که با شرکت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در اصفهان تشکیل شد، قرار بر این شد که مدیریت یک پارچه برای زاینده رود اعمال شه. در گذشته هر استانی مانند شارمحال و بختیاری و اصفهان هر کدام به طور مستقل در زمینه رژیم آبی زاینده رود تصمیم گیری میکردن و متاسفانه نتیجه این شد. حالا قرار بر این بوده که مدیریت یک پارچه رودخانه زاینده رود به نحوی اعمال بشود که ما مسئله خوش‌سالی در گاوخونی رو نداشته باشیم و تالاب گاوخونی احیا بشه.
این آیا مربوط میشه به برداشت آب؟ آیا مشخصا میتونیم بگیم چه اقداماتی قراره انجام بگیره؟
مرازفنیم، ما کشت های نامناسب مانند کشت برنج در لنجان داشتیم. شما میدونید برنج نیاز به شالیزار داره، نیاز به محل هایی داره، مانند استان گیلان که پر آب باشن و در استان خشک اصفهان محصول مناسبی نبود. این یه مسئله است. مسئله دیگه این است که سهم آبی که به یزد و کاشان داده میشه کاهش پیدا بکنه و در عوض به رودخانه زاینده رود کمک بشه. البته طرح‌های دیگری مانند انتقال آب از فریدون شهر و فریدن و نزدیکای اصفهان به زاینده رود هم در دست مطالعه هست که اون هم راهکارهایی داره و البته موافقان و مخالفان.
گفتگویی بود با اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست در ایران، درباره بحران تالاب گاوخونی. و به رغم مخالفت مقامات دولت حسن روحانی، گروه انصار و حزب الله امروز چهارشنبه از آغاز مرحله دوم عضوگیری برای گشت امر به معروف و نهی از منکر خبر داده و تهدید کرد که معابر را از به گفته خود مظاهر فسق پاک می‌کند. وبسایت انصار حزب الله از پایان سازماندهی افراد ثبت نام شده خبر داد. علاوه بر دولت حسن روحانی، علی لاریجانی رئیس مجلس و شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس نیز با این گشت‌ها ابراز مخالفت کردند. شنوندگان گرامی، این مجموعه خبری در اینجا به پایان رسید. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا و صفحه فیسبوک رادیو فردا در خدمت شماست. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر تقدیم شما خواهد شد.